دوستان سلام عرض میکنم، همگی خوش اومدین. داستان امشب یک داستان فربهی از داستانهای مولاناست. من قبل از اینکه وارد داستان بشم خدمت دوستانی که تازه به ما پیوستن یک نکته ای رو عرض کنم. ما صحبتامون در قبال مثنوی، در قبال طریقت، شکوفایی فردیت و بحثی به نام بحث خودشناسیه. ما فقط در این راستا صحبت میکنیم. بحثای ما به هم پیوسته است. شاید بیش از 3 ساله که این صحبت ها و گفتگوها وجود داره و روی سایت هم هست. هر بحثی به بحث دیگه ای پیوسته است. این رو از اون نظر خدمتون عرض میکنم برای دوستانی که با روش کار ما آشنایی ندارن، چون به این نحو شرح و تفسیر مثنوی عموما تازگی داره و نوین هستش. خواهشی که دارم تمام فیلم رو ببینید، روی یک عکس قضاوت نکنید، چون مطالب ممکنه با ذهن ما نامعنوس باشه و در بعضی موارد هم درکش برامون یه مقدار احتیاج به توجه داشته باشه. و همین روی اگر صحبتی رو میکنیم، اگر اصطلاحی رو به کار میبریم تا دقیقاً اصطلاح روشن نشده براتون و معنی اون کلمه از نظر مثنوی براتون باز نیست، روش قضاوتی نداشته باشید. به هر حال من برم سراغ داستان، چون داستان امیدوارم بتونم تو این جلسه و جلسه بعد داستان رو تموم کنم و نتیجه گیری هایی رو که باید بشه انجام بدم. داستان در دفتر سوم هستش. حکایت مارگیری که اژدهای فسرده را مرده پنداشت، در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بریز این راز سرپوشیده بوی. مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. من فقط خدمتتون عرض کنم که یک حکایتی رو که مطرح میکنه داستان مارگیری، اصولا هممون باش آشنایی داریم که یک مارگیری‌هایی بودن که در شهرها با آوردن مارهای متفاوت مردم رو جمع میکردن و سرگرم میکردن و از این طریق پول میگرفتن از مردم. همین یه بیت رو میگه: مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. قبل از اینکه داستان رو شروع کنه، طبق عادت همیشه مولانا میکشه به جاده خاکی و کوچه فرعی. داستان رو تو همین یه بیت نگه داریم، بریم ببینیم که کجا میره، چون بیت به بیت در این داستان باهاش همراهی خواهیم کرد. بله. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یابنده بود. بگه چه کسی که کند حرکت میکنه و چه کسی که سریع حرکت میکنه، اون کسی که جوینده است یابنده خواهد بود. در طلب زن دایما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگلوک و خفت شکل و بی ادب، این رو اگر خفت شکل در نسخه های دیگه دارید و همینجور چفت شکل دارید، همه این نسخه ها گفته شده. لنگلوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او می قیژ و او را می طلب. هم لنگ، لوک یعنی ناتوان، خفت شکل یعنی خمیده و بدون رعایت ادب به سمت اون سر بخور، به سمت اون حرکت کن و اون رو طلب کن. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن، گیر هر سو بوی شه. گفت آن یعقوب با اولاد خیش، جستن یوسف کنید از حد بیش. هر حس خود را در این جستن بجد، هر طرف رانید شکل مستعد. گفت از راه خدا لا تیسعو، همچو گم کرده پسر رو سو به سو. گفتش که از لطف خدا ناامید نشید. اشاره داره به آیه 87 سوره یوسف که حضرت یعقوب به بچه هاش میگه برید دنبال یوسف بگردید و از لطف خدا ناامید نباشید. از ره حس دهان پرسان شوید، گوش را بر چار راه آن نهید. از طریق حس دهان سوال کنید، گوش رو بر چار راه آن نهید. اگر تو این فیلم ها به خصوص فیلم های وسترن دیده باشین، قدیم و رسم بود وقتی که میخواستن صدایی رو بشنون که از کدوم طرف میاد راه دور بود، برای اینکه سو و سمتش رو تشخیص بدن، سرشون رو میذاشتن روی زمین و خیلی دقیق گوش میکردن، تشخیص میدادن از کدوم طرف داره صدا میاد. هر کجا بوی خوش آید بو برید، سوی آن سر که آشنای آن سرید. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی اسی. اسی یعنی شاید. میگه هر کجا که لطفی رو دیدی، خوبی رو دیدی، به اون سمت برو، شاید که بتونی به نتیجه برسی. من این چند بیت رو خوندم چون بیت بیت این ابیات توضیحات مفصلی رو داره، من باید خدمتتون عرض کنم. یکی از مسائلی رو که در شروع داستان مطرح میکنه مسئله طلب هستش، چون در این داستان ما با مسئله عالم طلب و همینجور عالم فنا کار داریم و مولانا در جاهای متفاوت داستان این رو مطرح میکنه. شما اگر چه گران حرکت کنید، چه شتابنده حرکت کنید، جوینده یابنده است. طلب در عرفان ما با چیزی که خود عرفای ما، چه مولانا و چه حافظ، به عنوان جدایی ازش نام میبرند، دو تا موضوعه. ما یک عالم طلب داریم، یک عالم کسانی رو داریم که اینها با نام گدایی ازش نام میبرن. ببینید، طلب و در پی یک حقیقتی رفتن شاید برای بعضی ها بیشتر این مفهوم رو داره که از جایی به جایی منتقل شن، از جلسه‌ای به جلسه‌ای منتقل شن، از درسی به درسی منتقل شن، حتی از فرقه‌ای به فرقه‌ای منتقل شن، و یا اینکه از دینی به دینی برن. و این یعنی عالم طلب. من دارم طلب میکنم و دارم یاد میگیرم. این موضوع در عرفان ما بیشتر معنی میشه به گدایی. طلب معنی به خصوصی داره که من سعی میکنم تا اونجایی که بتونم، چون از بحث امشب ما خارجه، و تا اونجایی که بتونم راجبش صحبت کنم. قبل از این که من عالم طلب رو خدمتتون بگم، یه نکته ای رو باز برای دوستانی که شاید زیاد آشنایی با مسائل طریقت و فردیت افراد ندارن و اینکه هر فردی شکوفایی درون خودش به عهده خودشه و هر انسانی هدف از اومدنش به زندگی برای شکوفا شدن اون فردیته، یه مقدار روشنگر باشه. ببینید، یک داستانهایی رو در نظر بگیرید. اگر جوینده یابنده هست، در قدم اول توجه کنید، شهود در عرفان، رسیدن به یک حقایقی، درک سریع ذهن که ما راحت راجبش شاید 7-8 جلسه صحبت کردیم، برای بعضی ها با شعبده بازی و اینجور چیزا اشتباه گرفته میشه. شاید خیلی جاها به خاطر مبالغاتی که در کتب عرفانی هست، مبالغاتی که در قبال خیلی افراد میشه، انسانها تصور میکنن که وقتی ما صحبت از شهود میکنیم، صحبت از این میره کنیم که بالاخره رهبر میشه تو رو به اون راه، این طلب تو، وقتی کسی به اونجا میرسه در واقع قادر میشه که هر کاری رو، هر دخل و تصرفی رو در عالم فیزیک بکنه، و این فیلم هایی که دیدیم با یک کلمه شزم این تبدیل میشه به یک قدرتمندی که هیچ کار دیگه ای، هیچ چیز دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. اینها بدین معنی نیست. همین اینطور اگر ما از کرامت صحبت میکنیم، اینها بدین معنی نیست. من برای دوستانی که بخوان دقیقاً بدونن اینی که این همه صحبت میشه که باهات حرف میزنن، باهات ارتباط برقرار میکنن به معنی یک سری قلوها و ساخته های ذهنی نیست. من یه مثالی براتون میزنم این داستان روشن بشه، برم سراغ بحث طلب. خانمی در امریکا هست، از دانشمندان معروفیه، من متاسفانه فامیلیشون لست نمیشون از یادم رفته، ولی خانمی هستم به نام باربارا، حالا اگه اسمش یادم بیاد خدمتون خواهم گفت. میگه که من همسرم، شوهرشون با دخترم همیشه سر موضوعی بحث میکردن و اون بحث این بود که آیا زندگی بعد از این زندگی وجود داره؟ آیا ما میمیریم نابود میشیم یا حقیقتی وجود داره؟ پدر دختر ظاهراً خیلی اصرار بر این داشته که حیات ابدیه، بقای روح وجود داره. دختر اصرار میکرده که نه. آخر سر اینا به یه نتیجه میرسن که اگر پدر از دنیا رفت، نشانه ای رو برای این بذاره که برای این ثابت بکنه بعد از این زندگی زندگی وجود داره. من فقط توضیحاً خدمتون بگم بیان این داستان ها به معنی این نیست که اینها درسته بپذیریم یا نپذیریم. هر جور که هر کی دوست داره، داستانی خاطره یکی از بزرگان امریکایی گفته، حالا کسی میخواد بپذیره نپذیره مسئله خودشه. من فقط میخوام روشن کنم که بحث شهود، بحث ارتباط با هستی، با تلسم و جادو و شعبده بازی متفاوته، بحث دیگه‌ایه، با چیزهایی که ذهن انسان میسازه متفاوته. به هر حال اینها با هم مدت زیادی صحبت میکنن، به نتیجه میرسن که اگر پدر از دنیا رفت به خواب دختر بیاد. میگه نه، خواب به درد نمیخوره، برای اینکه میتونه یک توهم باشه. خلاصه خیلی صحبت ها میکنن. دختر میگه به یک شرط من یه نشونه‌ای که من از تو میخوام اینه که اگر حقیقتی وجود داشت بعد از این جهان، در آریزونا اینا بودن، در این صحرای آریزونا گلهای روزی بوده، روز قرمزی بوده. میگه در صورتی که برف روی زمینه، گل روز به دست من برسه. یه همچون نشونه ای رو میخوام، یه چیزی که در آریزونا تقریبا غیر ممکنه. به هر حال پدر میمیره، بعد از یه مدتی میمیره و ظاهرن مرگ مشکوک بوده. مرگ و جنازه رو میفرستن شیکاگو برای کالبد شکافی و بعد از مدتی میگن که خانواده بیان برای تشییع جنازه. میگه وقتی که ما رسیدیم به شیکاگو، خب شیکاگو هواش خیلی شبیه اینجاست، در یک روز میبینین چهار فصل رو میشه تجربه کرد. ظاهرن سرمایش بدی گرفته بوده تو بهار و آفتاب میشده، ابر میشده، بارون و برف اینا خیلی زیاد میومده. میگه مادر من در جلو داشت میرفت و بقیه داشتن جنازه رو تشییع جنازه میکردن در پشت که برن به خاک سپاری برسن. میگه برف رو زمین نشسته بود و روزهای قرمزی روی زمین در اومده بود. یکی از دوستا که از داستان اصلا خبر نداشته روز میچینه و به مادر و دختر میده. دختر میگه من در اون لحظه هم گریم گرفته بود، هم خندم گرفته بود، هم فقط جیغ میزدم که با این مسئله چطور رو در روشم، چطور پذیرا بشم. بحث عالم حیرت که مرغ، لانه مرغ، شتر به ضیافت مرغ میاد و چهار چوب منطق میریزه و انسان با یک مطالبی رو در رو میشه که به هیچ عنوان براش منطق تراشی نمیتونه بکنه. به اینها میگن دریافتا و ارتباطاتی که ما داریم، نه تخیلاتی رو که، موهوماتی رو که خیلی ها میسازن. اینو فقط برای روشن شدن داستان خدمت رو گفتم. اما اون کسی که در عالم طلب حرکت میکنه، کسی هستش که در وهله اول به آگاهی رسیده بر مجاز بودن اطراف خودش، بر این که حقایقی رو که این داره باهاش برخورد میکنه به عنوان حقیقت، اینها حقیقت نما هستند، اینها حقیقت نیستند. کسی که به این نوع هوشیاری و آگاهی میرسه، اولین حرکتش طلب کردن اینه که اگر اینها مجازن، پس آیا حقیقتی وجود داره؟ و اگر حقیقتی وجود داره به چه شکلیه؟ در این شرایط لنگلوک و خفت شکل طرف هر طوری که هست میخواد براش مسئله روشن بشه. من تمام اینها رو باز میکنم که دقیقا منظور ما چی هست، فقط یه توضیحات ظاهری میدم که ابیات یه مقدار باز بشه که به اصل صحبتامون برسیم. بی ادب یعنی نجستن آداب و ترتیبی، یعنی نچسبیدن به شاخ تعصبی. در ادب توجه کنید، مولانا در جاهای متفاوت میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. اما ادب در نزد اهل تن به ظاهره، ادب در نزد اهل دل به باطنه. ادب فقط به گفتار نیست، ادب به جا آوردن حق و حقوق دیگرانه. ادب در اینجا به معنی اون ادبی که ما تصور داریم نیست، به معنی ترتیبیه، به معنی چسبیدن به روشیه. بدون این که به روشی به چسبه، به هر طریقی که هست این به سمت حقیقت حرکت میکنه. حالا یه موقع جایی که صحبت میکنه، جایی که خاموشه و جایی که بو میکنه که اون بوی معنویت رو بگیره. و خدمتتون عرض کردم بوی معنویت یعنی چی؟ ارتباط با معنا داشتن یعنی چی؟ این منظور ما اینجور دریافت ها هست که عمدتاً خیلی ها از اینجور تجربیات دارن، نه چیزهای دیگه. داستان حضرت یوسف رو میاره و در داستان حضرت یوسف بیان میکنه که یعقوب گفت برید دنبالش و طبق معمول همیشه میگه که هستی یک موجود باهوشه، با شما در ارتباط، شما رو رها نمی کنه، ایمان داشته باشید، متوجه داستان باشید که اون ارتباطی با شما برقرار میکنه و شما باید تناسبی داشته باشید برای درک اون. از راه حس دهان پرسان شوید، گوش را بر چهار راه آن نهید. شما اولین قدمی رو که انجام میدید از طریق پرسجو میرید جلو، پرسان میشید، گوشتون رو، اون آگاهی که همیشه تو این دو سه سال صحبتش بود که ما رو متوجه آگاهی میکنه، آگاه میشید بر اینکه کجا داره بوی اون حقیقتی که مجاز رو از بین میبره به سمت ما وزیدن گرفته. هر جا بوی خوش دیدید، هر جا حس کردید که حقیقتی در جریانه، اونجا میرید و به اون سمت میرید. هر جا که لطفی باشه، هر جا که لطف خاطری در معنویت باشه، میگه شاید بتونید از اونجا به یه نتیجه برسید. این همه خوشاز دریاییست ژرف، جزو را بگذار و بر کل دار طرف. جنگ های خلق بحر خوبی است. خیلی نکته مهمی رو اشاره میکنه. برگ بی برگی نشان طوبی است. برگ به طور کلی یعنی عیش. طوبی همون طوبا در حقیقت مؤنث عتیب هستش، درختیه در بهشت میدونید، اما یک معنی دیگه هم داره و اون معنی پاکیزه بودن، پاکیزه تر. پاکیزه تر معنی طوباست. من تمام صحبتم سر همین یه مصرع هستش که برگ بی برگی نشان طوبی است. ببینید، ما همیشه برای شادی ها احتیاج به عوامل بیرونی داریم. ما هیچ موقع از شادی بی دلیل و جوشان درون سرشار نیستیم. علتی باید باشه تا ما شاد باشیم. با باید به ما بگن عیده تا شاد بشیم، باید به ما بگن عروسیه تا شاد بشیم، باید بگن پول دیرمون اومد تا شاد بشیم. ما بدون علت خارجی شادی و شادمانی جوشش از درون رو نداریم. بدون علت نمیتونیم شاد باشیم. شادی وقتی برای ما پیش میاد که علت خارجی وجود داره، علت بیرونی وجود داره. این همه خوشحاز دریاییست ژرف. یه خوشی رو که تو داری تجربه میکنی و عوامل بیرونی براش میپنداری، این عوامل بیرونی در حقیقت خوشی نیستن، خوشی از جای دیگه ای داره میاد. و جزء رو بگذار به کل برگرد، یک بحث خیلی فلسفیه که شما از جزء به کل میرسید، با اون کاری نداریم. ببینید، ما عمدتاً یک مشکلی داریم برای درک حقیقت. ببینید، حقیقت به این معنی که ما ارتباط درستی رو با هستی داشته باشیم، حقیقت به این معنی که من از پشت دیوار حافظه و از پشت دیوار ذهنی با هستی رو در رو نشم. بحث ما فقط اینه، ما میخواییم به طور مستقیم اون جریانی که در پشت هستی وجود داره بررسی کنیم، اون چیزی که این ظاهر رو به وجود میاره. نکته اصلی ما اینه که ما اسیر یک دشمن خیلی بزرگی هستیم که این دشمن ساخته ماست و فراری ازش نداریم، جزئی از ماست و ما هم جزئی از اون شدیم. این دشمن اصلی که ما داریم چیزیه که بهش زمان میگن. زمان عمده ترین راه زن ما هست که ارتباط ما رو با حقیقت از بین میبره. وقتی چیزی در کانال زمان میفته فاسد میشه. اون مقدار زمانی که طول میکشه درکش کنیم فاسدش میکنه. زمان رو ما امشب برخلاف جلسات قبل که زمان رو از نظر فیزیک مطرح میکردیم در دیدگاه مولانا، ما اصلا کاری به زمان فیزیکی نداریم. زمان آیا بر اساس ساعت، بر اساس ثانیه است؟ اینا رو ما کار نداریم. جنیوری، فوریه میشه، مارچ میشه، 2015 میشه، 14 بوده، 16 میشه. ما این رو از این نظر نگاه نمی کنیم. ما از این نظر نگاه میکنیم که زمان در معیار روانی. شما زمانی که ایده ای رو دارید، هر ایده ای که در ذهنتون وجود داره، این ایده تا زمانی که به عمل برسه احتیاج به یک ساخته ای داره به نام زمان. شما هر فکری که تو ذهنتون بوده، هر ایده ای رو که داشتید، این ایده برای عمل کردن بهش در یک کانال زمان قرار میگیره و در این کانال زمان ایده باید به عمل تبدیل بشه. ذهن انسان یکی از بزرگترین اختراعاتی که داره اختراع آینده است و بهترین فرار برای انسان از نظر ذهنی ساختن آینده است. زمانی که من ایده ای رو دارم و برای انجام و عمل این ایده، به زمانی که میخواد به عمل تبدیل بشه، در یک تونلی حرکت میکنم که این تونل زمانه. ببینید، شما هر چیزی رو که میبینید، فرض کنید اگر دچار مشکلاتی هستید میگید فردا انشالله بهتر میشه، تو هر جایی که گیر میکنیم میگیم با یه سری برنامه ریزی ها این کار رو فردا انجام میدم، این اون تونل زمانه که شما با یک سری برنامه ریزی ها بر مشکلات خودتون فائق میشید، بر هر مسئله‌ای که دارید. ایده برای عمل کردن احتیاج به زمان داره. اما به ما میگه که این یک توهمیه که فکر برات میسازه. چیزی به نام زمان وجود نداره. این توهمیه که فکر داره برای تو میسازه. بین ایده و عمل وقتی این تونل زده بشه، هم ایده فاسد میشه هم عمل فاسد میشه. ما تصور میکنیم که در بستر زمان هستش که خوشی ها و ناخوشی ها به وجود میان. ما تا این فاصله رو داریم، فساد درک حقیقت رو داریم. حقیقت برای ما فاسد میشه. اون چیزی که در هستی در جریانه برای ما فاسد میشه. حالا این صحبتایی که من کردم یعنی چی؟ شما یه نکته رو در نظر بگیرید. یه مثالی مثل مرگ. همه ما با مرگ حداقل میدونیم چیزی به نام مرگ وجود داره. آشنایی با خود مرگ نداریم، ولی با واژه‌ای به نام مرگ داریم. مرگ هر لحظه در کنار ما داره قدم میزنه، درسته؟ ما خود مرگ رو نمیشناسیم، ما نمیدونیم مرگ چیه، فقط واژه‌ای رو میشناسیم، چون خود مرگ رو که تجربه نکردیم. اگر تجربه کرده باشیم مردیم. یک واژه‌ای رو میشناسیم به نام مرگ، و فکر ما یک سری تحلیل ها از این واژه به ما تحویل میده. تحلیل این فکر، تحلیل این واژه چیزی جز وحشت در ما نیست. یک حقیقتی که احتیاج به هیچ تفکری نداره. مرگ هر لحظه در کنار ما در حرکت، و فکر ما با ساختن یک وحشت از این واژه ما رو وادار میکنه که این رو هی به عقب برونیم. حالا که نیومده،